والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. در بحث علم غیب، بحثی رو که مطرح کردیم در دل بحث علم غیب، بحث بداء بود که گفتیم یکی از ملزومات بحث علم غیب هست و باید حتما مطرح بشه. و بحث بداء به اینجا رسید، به این سوال که بنا شد در این جلسه پاسخ بدیم، که سوال بسیار بسیار حساس و سرنوشت ساز و مهمی هم هست و اون اینه که آیا مقدرات در شب قدر و به عبارتی دیگر آنچه که تقدیر می شود در شبهای قدر، در شب قدر البته، آنچه که تقدیر می شود نیز مشمول مسئله بداء می باشد یا خیر؟ پس سوال این استش که آنچه که در شب قدر مقدر می شه برای انسان، آیا این حتمیه یا مشمول مسئله بداء میشه؟ اینا باید روشن بشه چون خیلی مهمه. طبق آیات قرآن کریم، دوستان دقت بکنن، هم برادران، خانم ها، آقایون، همه دقت بکنن و کسایی هم که فضای مجازی دنبال میکنن سکوت هم کاملا رعایت کنید، این مطلب رو همه متوجه بشن. طبق اون چه که در قرآن کریم هست، در مورد یک شبی صحبت شده به نام شب قدر که این در سوره قدر مشخص کردیده، که میفهمد بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلت القدر، های ضمیر انزلنا برمیگرده به قرآن کریم، یعنی ما قرآن کریم رو در شب قدر نازل کردیم. و ما ادراک ما لیلت القدر، ای پیغمبر نمیدونی که چه شبی هست شب قدر؟ یعنی از باب عظمت شب قدر، یعنی ای پیغمبر شب قدر خیلی شب با عظمتیه، این معنی این آیه میشه. یعنی وقتی که میخوایم معنی کنیم، نه اینکه بگیم پیغمبر تو نمیدانی، خب خداوند به پیغمبرش اطلاع داده، لکه میخواد بفهمد خیلی با عظمت شب قدر، نمیدونی که چقدر عظمت داره این شب. لیلة القدر خیر من الف شهر، شب قدر از هزار ماه برتر هست. لیلة القدر خیر من الف شهر، که هزار ماه رو حساب کردن تقریبا حدود 83-84 سال میشه. حالا شما هم حساب کنید ما اشتباه نکرده باشیم، حدودا هزار ماه میشه 83-84 سال. یعنی اگر کسی اون این شب رو درک بکند، 83-84 سال کارت قبر و برزخ و قیامت شارژ شده، یعنی مساویه با 83-84 سال، بلکه بالاتر، اگر حالا این عددی که داریم میگیم درست باشه، شما محاسبه خواهید کرد، یه همچین چیزی که عمر تقریبا یه عمر انسان هست دیگه، عمر انسان به همین حد هستش دیگه، تو حدود 83-84 سال این، بلکه بالاتر، یعنی خیرون من الف شهر، بالاتر از هزار ماه. میفرماید که این شب اگه کسی درک کنه، یعنی یه عمر رو درک کرده، خب پس میشه شب خیلی مهمی، دقت داشته باشی. خب دیگه ادامهش داره که تنزل الملائکه تو ور روح، که ملائکه، چه ملائکه‌ای؟ مسلماً ملائکه‌ای که نازل میشوند ملائکه عذاب نیستن، چون ما ملائکه رحمت داریم، ملائکه عذاب هم داریم. یه وقتایی ملائکه عذاب نازل میشوند، دقت بکنید، یه وقتی ملائکه رحمت نازل میشه. مثلا میگن کسی که سگ تو خونش هست، ملائکه رحمت به اون خونه نازل نمیشن، ولی ملائکه عذاب نازل میشن. خب دقت بکنید، تنزل الملائکه و روح، روح یه چیز جداییه، که کسی هم نمیداند که چیست. بعضی ها گفتن اعظم ملائکه هست، بعضی ها گفتن جبرئیل هست، بعضی ها چیز دیگری گفتن راجب روح. به هر حال اگر خود این روح انسانی رو هم بگیریم، خود این روح که خداوند خلقش کرده جداگانه از جسم، خود خداوند روح رو خلق کرده، خود این روح هم یه چیزیه که حالا شاید همین این نازل بشه مثلا میگه. حالا این قابل تحقیق. فیها به اذن ربهم من کل امر نازل میشن از جانب پروردگارشون و به اجازه پروردگار، بدون اجازه نازل نمیشن. حالا بر کی نازل میشن؟ اینو باید دقت بکنید که اینجا برادران اهل سنت موندن که چی جواب بدن، که اینا بر کی نازل میشن. بالاخره شب قدر برای در و دیوار که نازل نمیشن که. تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر سلام هی تا مطلع الفجر. تا مطلع فجر رو اون سلامو که حالا چه معنی میشه مورد بحث ما نیست. اینجا برای یک کسی باید نازل بشن، برای یک کسی. اون کس کیه که اینا باید برش نازل بشن؟ اینجا خب میگم شیعه کلن معتقد هست که اون کس شخص حضرت ولی الله الاعظم بقیت الله حجت ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف است. اهل سنت چون معتقده که هنوز حضرت مهدی متولد نشده، میگه مهدی میاد، چون نمیتونه حدیثش، چون حدیثش از قول پیغمبر هست نمیتونه انکار کنه، ولی میگوید که هنوز متولد نشده و یه روز متولد میشه، دنیا رو پر از عدل و داد میکنه. این اعتقاد برادران اهل سنت. ولی زا اینجا میمونن که بگن آقای این ملائکه و روح به کی نازل میشن؟ این سوالی هم هست که شما بعد از اینا بکنید و بر این سوال پافشاری کنید و اصرار کنید. البته نه اینایی که حالا از افغانستان مثلا اهل سنتی که اومدن، اینا اصلا نمیدونن دین چیه، نه مذهب چیه، هیچ، واقعا نمیدونن من دیگه چی. اصلا باهاشون صحبت میکنید تفلک‌ها هیچی نمیدونن، واقعا از مستضعفین من رجال هستن اینا. اما اونایی که ادعای دانش میکنن در میون اهل سنت، شما بعد این سوال ازشون بکنید و اصرار براشون بکنید که آقا این ملائکه و روح به کی نازل میشه. اینه بحث. مسئله بعد که اینجا هست اینه که خب شب قدر در طول سال که 365 یا 366 روز مثلا میشود، این یک شب فقط لیله قدره، یک شبه لیله قدر، فقط یک شب. اینو اهل سنت هم قبول داره، شیعه هم قبول داره. اینجا اون یک شب رو قرآن مشخص نکرده که چه شبی از ماهه، ولی ماهش رو مشخص کرده، گفته لیله قدر قطعا و یقینا تو ماه مبارک رمضان. این ردخور نداره، اهل سنت هم اینو قبول داره، چون آیه قرآنه، آیه قرآنه که این همه سوره قدر، ما او رو در شب قدر نازل کردیم، بعد شب قدر اونو نزولش تو شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، اونو کنار سوره قدر که شما میذاری متوجه میشی که شب قدر تو چه ماهیه؟ ماه مبارک رمضان. تو سوره بقره شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، در شهر رمضان قرآن نازل شده. اینجا میخونی که ما قرآن رو در لیله قدر نازل کردیم، پس لیله قدر تو ماه چیه؟ تو ماه رمضان. این سنی هم قبول داره، شیعه هم قبول داره. اهل سنت میگن شب 27 شب قدره، طبق روایاتی نقل میکنن، شیعه نقل میکنه که آقا شب قدر ما نمیدونیم کیه، باید حضرت ولی از سلام الله علیه تشریف بیارن شب قدر رو مشخص کنن. ولی بنابراین که خداوند همیشه به بندگان مؤمنش تفضل داشته، در اینجا هم خداوند از رحمانیتش استفاده کرده که بندگان مخصوصا شیعیان مؤمن بیشتر در خانه خداوند برن و کارتشون رو بیشتر شارژ بکنن، آمده در روایات قطعی مشخص نکرده کدوم شب هست، ولی سه شب رو مشخص کرده که یکی از این سه شب شب قدره. یکی از این سه شب، شب 19 ماه مبارک، شب 21، شب 23 ماه مبارک، یکی از این سه شب شب قدر. حتی حدیث داره که در یه شبش تدبیر میشه، در یه شب تقدیر میشه، در یه شب امضا میشه. اینجوری میشه. اما یک شب، شب قدر، اونو مشخص نکرد. اهل سنت هم که گفتیم، پس شیعه هم که گفتیم. خب اینجا حالا شب قدر پس اینقدر مهم هست که هم اهل سنت میدونه اهمیتش چقدره، چون آیه قرآنه، کسی نمیتونه ردش بکنه دیگه، حدیث و روایت نیست که بگیم جعلی، دروغ، فران، هیچ. هم شیعه این رو نقل کرده که آیه قرآنمو باید هر کی اعتقاد به قرآن داره باید بپذیره، اینو که مطابق تقریبا عمر یک انسان 83-84 ساله است اگه کسی اینو درکش بکنه. خب درک کردنش هم که تو روایات فرمودن چه کارهایی باید انجام میشه فلان، و مهمترین کار در شب قدر احیا هست، نه سینه زنی، نه روزه خونی. اینها اگه مقدمه باشه برای اون احیا خوبه، ولی اون شب اصلا شب احیاست. سینه زنی خیلی خوبیه، خیلی خوبه، سر جای خودش. روزه هم که خیلی خوبه، خیلی عالی، سر جای خودش. ولی شب قدر شب سینه زنی و روزه خونی چی نیست، شب احیاست. احیا ما یه قاعده خودشون داره که قبلا ما در این رابطه صحبت کردیم، نمیخوایم وقت کلاس گرفته بشه. ایلان هم تو مفاتیح الجنان نوشته و توی کتابای دیگه هم توضیح داده. خب پس این شب قدر اهمیتش مشخص شد که باید حتما درک بشه، و ما هم که شیعه هستیم اون سه شب رو خوشبختانه سنت هست در این کشور سالهای سال که میان این شب رو، این سه شب رو کنار هم جمع میشن مردم تو مساجد حسینیان، تو منازل خودشون، هر جا که هستن، تو هر مکانی که هستن، سعی میکنن که این رو پاس بدارن، به شرطی که حالا دقت کنن تو اون سه شب ماشینشون رو جلو پارکینگ مردم باگ نکنن، نران الهی العف بگن، چون هیچ کمش فایده‌ای نداره. باید که اول انسان اون محرمات رو ترک بکنه، گناهی اون شب مرتکب نشه، تا بتونه اون مطابق 83-84 سال یه عملی رو انجام بده. حالا اینجا یک سوالی مطرحه که الان ما شب قدر رو فهمیدیم به چه صورت چطور شد. سوال اینه که آیا این احادیثی که آمده که در شب قدر مقدرات، آجال، ارزاق، اینها همه بسته میشه، یعنی نامش هم میارن خدمت امام زمان حسب اون چه که تو روایات داریم، حضرت امضا میکنن آقا این فرد در فلان روز میمیره، این انقدر رزق گیرش میاد، این فلان حادثه براش اتفاق میفته، اینا رو همه رو مینویسن، آیا این روایات درسته یا نه؟ ما میگیم بله این روایات درسته، اما به چه سبک و سیاقی درسته؟ دقت بکنید، در پاسخ میگیم به این سبک و سیاق درسته که اون چه که مقدر میشود بر مبنای اون چه را هست که بنده عمل میکنه، یعنی تقدیرات الهی بر مبنای عمل کرده چی صورت میگیره؟ بندگان صورت میگیره. این نوشتنیه، این آدم باید بنویسه داشته باشه، تقدیرات الهی بر مبنای عمل کرده بندگان صورت میگیره. چه نتیجه و خروجی از این جمله میگیریم؟ خروجیش اینه که این مطلب، دقت بکنید، این مطلب یعنی مقدرات، ارزاق، آجال، آجال یعنی عجلها، مرگها، همه اینا که مشخص میشه، اینها یه چیز محتومی نیست که حتما این انقدر بدگیرش بیاد، این انقدر در فلان روز میمیره، نه، این قابل تغییره، گیرم بستگی به عمل کرده بنده داره که بنده چی کام کنه. این براش در نظر گفتن این انقدر گیرش بیاد، انقدر روز فلان هم بمیره، ولی اینو شناور گذاشتن که بنده چه عملی اینجا انجام میده بر حسب عمل کرده بنده. اینجا اون وقتی اشکالاتی پیش میاد، اگر اون کسایی که میگن آقا نه عجل حتمیه، ولی بر همین مبنا مدن این صحبت ها رو کردن، میگن آقا عجل حتمی وقتی که تنظیم شده، الان امشب مقدر میشه که من کی باید بمیرم، من انقدر روزی برام تعیین میشه، من فلان گناهو میکنم، من جهنمی میشم، من بهشتی میشم، من نمیدونم مثلا فلان جهه که مثلا طلاق میگیرم یا ازدواج میکنم یا مثلا ورشکست میشم یا میرم تو زندان، وقتی برام تعیین شده من برام چی بگم امشب در خونه خدا؟ چه حرفی برای گفتن دارم؟ این اشکاله. ما اگر حتمی باشه من چه حرفی دارم برام بزنم؟ با وقتی که تقدیر میشه یه چیز جبریه، یعنی مجبورم به این که فلان روز در این سال ورشکست بشم برم تو زندون، مجبورم در این روز مثلا انقدر گیرم بیاد هر چی هم که زحمت بکشم از صبح تا شب بتونم، مجبورم در این روز مثلا برم تو داوطلب مثلا خدای نکرده مثلا طلاق بگیرم مثلا یا طلاق بدم مثلا، مجبورم به این کار، پس من برم چیکار کنم شب قدری؟ این اشکال در زمانی به وجود میاد که ما معتقد باشیم که این قضیه مقدرات در شب قدر حتمیه، یعنی هیچ گونه دیگه تکونی نمیخوره، در حالی که این عقیده باطل و غلطه، این عقیده باطل و غلطه، بلکه معتقد ما اینه، یعنی ما معتقد به این قضیه هستیم که دقت بکنید در شب قدر برای ما تقدیر میشه، اما تقدیری شناور که مبتنی بر عمل کرده ماست در اون سالی که ما توش هستیم. ما چی کار میخواییم بکنیم؟ ما برامون مقدر میشه که ما بریم امشب مندیم در خونه خدا توبه کردیم، توبمون هم خدا قبول کرده، مطابق 83-84 سالم عمل پای ما نوشته، کارت شارج شار ما هم از این در احیا میریم بیرون، از یه جای دیگه احیای اومدن اینوری، خانوما بدهجاب و بیهجاب، سخنران اونجا گفته که هر کی بدهجابان بیان در خونه خدا، خدا ارحم الرحیمینه، اونام اومدن، اینام از این مجلس احیا اومدن بیرون، یه نگاه به اون بدهجابه میکنه 44 سالش میره، یه نگاه اونور به اون بدهجابه میکنه 48 سال دیگهش میره، دو سالم بده کار میشه نموشه. این که اون نشسته اونجا میگه بد حجاب آرم بگیم بیان در خونه خدا، خب خودشون هر جا میخوان برن برن، ولی کسی نباشه اینا رو نگاه کنه. این وقتی اومده بیرون بد حجاب تو این جامعه داره میاد یا بی حجاب، شما میگی ابی نداره، اینا هم که ناخونشون رو هم لاک زدن، اینا هم تشریف بیارن، اینا هم که آرش کردن، اینا هم تشریف بیارن، ابی نداره، در خونه خدا اب نداره، تو خیابون نیان، در خونه خدا برن، چون تو خیابون بیان اون 84 ساله اینا رو همه رو چیکار میکنه؟ همه رو زایل میکنه، عبده میبره دیگه، چیزی برای اینا نمیره. بعد این بنده خدا خیال میکنه که ما شب بندیم قدر رو درک کردیم، خدا رو شکر دیگه الحمدلله رفتیم تو بهش. این نگاه ها و این چیزایی که دیدیم این دو سه شب فلان اینا تو خیابون فلان و بهمان اینا، اینها همه اینا رو به فنا داد رفت، از خود چیزیشان باقی نمون. خب اینجا پس مبتنی بر عمل کرده بندگانه، نه اینکه قطعاً شما میگی که آقا من باید فلان روز بمیرم، اینجا مقدر شده من هر کاری بکنم میمیرم، نه اینجا مقدر شده، اما این تقدیر حتمی نیست. خب آقا شما که سخنرانی حرفو میزنی دلیلی هم داری چون این ادعاست؟ میگیم بله، اینم دلیلش به شرط یک صلوات بلند در ماه شعبان بر محمد و آل محمد، اللهم صل بهار جلد چهارم صفحه 99 حدیث نهم، بهار الانوار جلد چهارم صفحه 99 حدیث نهم از امام جعفر صادق سلام الله علیه، امام ششم، حضرت می فهمد که حدیث بسیار زیبایی، اذا کان لیلت القدر، هرگاه که شب قدر شود، من حالا بقیهش رو دیگه عربیش رو نرمشتم که وقتی کلاس گرفته نشه، هرگاه که شب قدر شود فرشتگان و روح، اینا مجزای از همن، و نویسندگان، یعنی فرشتگانی که کرامن کاتبینن، نویسندن، کاتب یعنی نویسنده، کاتبین یعنی نویسندگان، نویسندگان، حضرت می فهمد که هرگاه که شب قدر شود فرشتگان و روح و نویسندگان نازل می شوند، کجا؟ به آسمان دنیا. پس حکمها و فرمانهای الهی را در آن سال می نویسند، یعنی تقدیرات رو می نویسند، هرچی که تقدیر شدن می نویسند. پس چون خدای تعالی بخواهد چیزی را جلو یا عقب بیندازد یا چیزی را کم کند به فرشتگان فرمان می‌دهد که محو و پاک کنند آنچه را که خدای تعالی می‌خواهد پاک شود، سپس ثبت کنند آنچه را که خدای تعالی می‌خواهد. یعنی قضیه چی شد؟ فرشته ها میان کار خوشون انجام میدن، آقا دستور دارن بیان امشب تقدیرات رو بنویسن، همه رو احکام فرمان ها نازل شد. اما اینجا کی اینا رو نازل کرده؟ به من جواب بدید. بله خداوند متعال، شما که نازل نکردین که. خدا وقتی میگه کی نازل کرده، خب همه باید با هم بتونیم بگیم کی نازل کرده؟ خداوند متعال، چون من شما که نازل نکرد، خداوند متعال نازل کرده، خودش نازل کرده این احکامو. ملائکه هم همه نوشتن مأمورن، مأمورن و معذور، همه رو می‌نویسن. اما اینجا بعدش مهمه، می‌فرماید که پس چون خدای تعالی بخواد چیزی رو جلو بیاندازه، اون چیز چیه؟ یعنی مرگ یک کسی رو جلو بیاندازه یا عقب بیاندازه. این خداوند، این فرمان خودش بوده، دستش بسته نیست تو این کار، یعنی حق وتو داره، خودش فرمان داده، خودش هم عقب و جلوش میکنه، فرمان رو تغییر میده. به ملائکه میگه شما بنویسین ولی من هستم. این بنده اومد صله رحم انجام داد، فلان کار نیک انجام داد، 10 سال به عمرش اضافه شد، پاک کنید سال فلان رو، 10 سال دیگه براش بنویسین. این عین حدیثی که ما داریم میخونیم. ایشون اومد قطع رحم کرد، بنده بود 20 سال دیگه زندگی کنه، 10 سالش پاک شد مثلا، 10 سال دیگه زنده است، تموم شد و رفت. دقت بکنید، اینقدر بنا بود گیرش بیاد، این رفت صدقه داد، خمس مالش رو داد، زکات مالش اگه تعلق بهش گرفت داد، دنبال مال حلال بود. ما به خاطر خمسی که داد، زکاتی که داد، برکتش رو ای ملائکه 4 برابر بکنید، مثلا 3 برابر بکنید. اونا دوباره پاک میکنن، امام صادق میفهمن، این مینویسن براش که آقا 3 برابر شد. دقت بکنید. بعد راوی این خبر یک شخصی است به نام عبدالله ابن مسکان با سین، دقت بکنید. این میگوید که من وقتی اینو شنیدم از امام صادق علیه السلام، عرض کردم که یا ابن رسول الله، تمام آنچه که نزد خدای تعالی است در کتابی ثبت است، یعنی هر چی که نزد خدای تعالی است توی لوحی ثبت، این که همه نوشته شده. امام صادق فرمودن بله همه نوشته شده. گفتم خب وقتی که اینها همه نوشته شده، بعد از اون چی میشه؟ یا ابن رسول الله، همه رو نوشته خدا توی لوحی، که آقا کی چقدر عمر کنه، کی چقدر گیرش بیاد، کی توی اداره بیرونش کنن، کی توی اداره جاش کنن، کی سربازی معافش کنن، کی مثلا سربازی معاف نکنن. مثال داریم اینا رو میزنیم. خب اینا رو همه رو نوشته، بعدش چی میشه؟ امام صادق علیه السلام یه جمله جالبی بعدش میفهمن. حضرت اینو میفهمن، این فرمایش امامو داریم میخونیم، دقت کنید. حضرت میفرماید که به عبدالله ابن مسکان، عجیب است. عبدالله ابن مسکان خیلی عجیبه. که عبدالله میگه چی عجیبه آقا؟ امام صادق میفهمد عجیب است. چی؟ حضرت میفهمد عجیب است، بعد از اون الله تعالی هر چه بخواهد پدید میآورد. یعنی این قضیه حتمی چی؟ من جواب نمیگیرم. نیست. بعدش هر چی بخواد پدید میاره. یعنی این نیستش که همونو ببنده بذاره. بر مبنای چی پدید میاره؟ بر مبنای عملکرد بندگان. که این چی کار میخواد تو این سال بکنه، اینجوری براش بسته شده شناور. عجیب است، بعد از آن خدای تعالی هرچه بخواهد پدید میآورد. یعنی اینطور نیست که حالا که ملائکه ثبت کردند دیگر قابل تغییر نباشد، بلکه خدای تعالی همه جا این حقو داره که جابجا بکنه. دقت بکنی، همه جا حق داره جابجا کنه. اینجوری که چون ملائکه ثبت کردن، ملائکه چی رو ثبت کردن؟ به من جواب بدید. فرمان و حکمهای پروردگار مال خودشون که نبوده که، همون پروردگار بهشون میفهمد اینا رو چیکار کنید؟ تغییرش بدید، اینا رو تغییرش بدید بر مبنای عمل کرد بنده. پس اینجا شب قدر از امسال به بعد انشالله همه تون زنده هستید، شب قدر زیادی رو درک کنید، مخصوصا ماه مبارک در پیش هست. یادتون باشه اینجوری نرید تو جلسه بشینید بگی آقا ما که نشستیم خدای ما نمیدونیم امشب برای ما چی نوشتی. یه چیز اون یکی اومد در خونه خودم، خدا یه چیز خوب برای ما بنویس، اینکه خدا چیز بدم برای کسی مینویسه؟ میشه حرفی؟ اگه نیتمون این باشه که داریم میگیم خب این حرف خوبی نی، خدا یه چیز خوب برای ما میگه، خدا چیز بدم برای کسی مینویسه؟ بستگی به عمل کرده ما داره. ما امشب خدا یا اومدیم اینجا مجلس، تو فرمودی بیاین لیلای قدر رو درک کنیم، ما درک کنیم، ملائکه فرستادی دارن مینویسن مقدرات برای منو، من میخوام به سمت خوبی ها برم، هر چی میتونم کار خوب انجام بدم، اوامر تو رو انجام بدم، نواهی تو رو انجام ندم، فلان همه اینا رو بگم، بیام بیرون هم باش این نوشته شد، مقدرات همه نوشته شده، ما بیام بیرون ببینیم تا این سال آینده، تا شب قدر سال آینده دیده بشه که من چه جوریام، چگونه عمل کردم. همون شب 40 سال شب این رفت مال اون مجلس رو به روی، یا سه شب بعد این رفت، یا اومدیم نمیدونم مثلا جور دیگه ابن رفت، یا اومدیم مثلا موبایل نمیدونم یهو اینترنتش هم وصل شد، همه چیش هم میگیره فلان اینا، و هیچ مثلا منم تو موبایل رفتم و رفتم تو اینترنت و مثلا رفتم یهو دیدم سر از کجا در آوردم، ساعت 4 صبح، تقدیرات و همه رو من تغییر دادم، رفت فاتحه هم از سلام اینجوریش. وقتی میگن فاتحه هم از صلوات یعنی صلوات در آخرش. پس نتیجه این سوال و پاسخی که گفتیم و حدیثی که خوندیم از امام صادق علیه السلام این شد، یعنی بستگی به اعمال بنده در سال پیش رو دارد که اگر خوب عمل کند بدیهایش محو میشه و خوبی ها ثبت میشه، و اگر خدای نکرده بد عمل کنه خوبی هاش محو میشه بدی هاش ثبت میشه. این شناوره قابل تغییر هست. یه سوال مهم دیگری داریم، این رو هم مطرح بکنیم که خیلی مهم هست. دقت بکنید، همه مریضا و معلولین مجرورین رو در نظر بگیرید، از این جمع هم هر کی هست بیمار هست اینا داشت و بیا بیمار داره در نظر بگیرید، چون ماه شعبان المعظم هست، خیلی ماه عجیبی است در این زمینه و خیلی تأکید شده بر این دعایی که همیشه دعاش مستجابه، یعنی تنها دعایی است که چه آدم خوب بکنه چه بعد مستجابه، و این دعای صلوات هست. با این نیت صلوات رو بفرستین که انشالله همه مریضای ما تو این بیمارستان ها جاهای دیگه از شیعیان و موالیان امیرالمومنین سلام الله علیه و امام زمان همه شفای عاجل پیدا بکنن. یه صلوات قرا و محمدی خط بفرمایید. اللهم صل على محمد آل محمد. سوال اینه، اینم خیلی مهمه، اینا همه بحثش به علم غیب ربط داره، ببینید دقت کنید. آیا هر آنچه که از ناحیه خداوند متعال به انبیا و امامان معصوم و صدیقه طاهره سلام الله علیها، چون صدیقه طاهره تنها بانویی هستند که بعد از وفات پیامبر جبرئیل بر اون حضرت تا چند وقتی نازل می شده، تنها بانویی هستند، دقت بکنید، جبرئیل بر امام نازل نمی شه، دقت بکنید، ولی بر صدیقه طاهره جبرئیل نازل می شده. خب ما اینو میگیم، آیا هر آنچه که از ناحیه خداوند متعال به انبیا و امامان معصوم و صدیقه طاهره سلام الله علیه اجمعین وحی و یا الهام میشود مشمول بدا میباشد؟ یعنی به عبارتی دیگر قابل تغییر است؟ مثل چی؟ مثلا به پیغمبر وحی میشه. الان به پیغمبر وحی شده که مثلا ما به شما وحی میکنیم که به مردم بگو اقیم و صلاح. دقت بکنیم. اقیم و صلاح. نماز به پای بدارن. زکات باید بدن. خمسشون رو بدن. بعد پیغمبر بره اینو به مردم بگه. آیا این قابل تغییره که بعداً خداوند متعال بیاد بفرماید که آقا دیگه نماز نمیخواد بخونی؟ ما بهشون برو به مردم میگو نماز دیگه متوقف شد نمیخواد بخونی. یا دیگه روزه نمیخواد بگیریم. یا دیگه زکات نمیخوایم بدیم. یا به امامان که الهام شده چیزی مسئله ای رو امامان در شریعت اومدن بیان کردن. مثلا امام صادق علیه السلام فرمود که آقا زیارت اربعین یا امام عسکری. این از طریق الهام حضرت گرفته دیگه، قبلا دستوری که بهش داده شد. آقا زیارت اربعین هر کی بره انقدر ثواب داره مستحبه. چند سال که گذشت خداوند متعال مثلا بگه که آقا ما اینو گفتیم نمیخوایم دیگه حالا ثواب بدیم، زیارت اربعین مستحب نیست. امام اومده اینش بر شریعت اینو استحباب و اضافه کرده عمل مستحب، خداوند وسط را گفته دیگه نمیخوایم. یا حالا بر صدیقه طاهره یا هر کدوم از اینا، آیا همچین چیزی امکان داره؟ جواب میدیم خیر. مسئله به چه صورته؟ این خیلی حساس، دقت بکنیم. چرا جوابمون خیره؟ به خاطر اینکه دریافت اخبار از طریق و ناحیه خداوند متعال توسط انبیا و معصومین دو گونه هستش. یعنی انبیا معصومین صلوات الله علیه اجمعین به دو صورت از خداوند متعال احکام رو دریافت میکنن و فرامین رو. دو قسم این احکام و فرامین، دقت بکنید. یک سری، قسم اول شماره یک، اون اخباری هست که اینها از علمی که منحصراً در اختیار خدای تعالی نشأت میگیره. یعنی ما روز اول گفتیم که بعدن هم حالا گذاشتیم که آخر بس توضیحشو بدیم. به نام لوح چی بود؟ محفوظ. یعنی در لوح محفوظ هست. تو لوح محفوظ اینجا فلان مطلب رو خداوند نوشته. اون قابل تغییر نیست. حالا اون چیه گفتیم بعدن یارو میگیم. براتون لوح محفوظ رو بعدن میگیم. در محو اثبات نیست. در لوح محفوظه. این نوشته. یه سری اخباریه که از علم منحصر به خود خدای تعالی، که اون علم منحصر به خدای تعالی که گفتیم فقط خودش اطلاع داره، مثل علم الساعه، مثلا زمان برپایی روز قیامت. و حتی گفتیم ما دلیلی هنوز نداریم که خود امام زمان هم از زمان ظهورش اطلاع داشته باشه. زمان ظهور هم در نزد خدای تعالی است، یعنی فقط خدا اطلاع داره. فقط من اینجا موندم چجوری تو بعضی از حوزه‌های علمی ما فلان روحانی میاد، امام زمان نمیدونه، فقط خدا میدونه، پیغمبرم نمیدونه، اون میگه من میدونم بهتون، همین چند سال دیگه ظهور هستش. من فقط تو اینش موندم واقعا. علم الساعه نزد خداست، منحصر به خداست، تو لوح محفوظه. حتی ما دلیل نداریم که امام از امام زمان اسلام از زمان ظهورم مطلع باشه. خدا من مطلعش میکنه با الهام قلب حضرت. ولذا او هم در نزد خدای تعالی تو لوح محفوظ. حالا تو لوح محفوظ این خبرها، از این لوح محفوظ ما میگیم دسته اول اخباری هستن که از این لوح محفوظ. اسم دیگه چی بود لوح محفوظ؟ ام الکتاب. این سرچشمه میگیره. هیچ بدایی هم توش وجود نداره، تغییری هم توش وجود نداره. این میرسه به انبیا. شما میگه آقا مثالش مثال چیه؟ ما عرض میکنیم بهتون. مثالش مثلا مثل، خیلی جالبه، مثل خود قرآن کریم هست. خود قرآن کریم ها، یعنی 6236 آیه حسب این قرآنی که ما داریم میخونیم که حالا به چاپ رسیده که آیاتش همه منظم، 6000 تقریبا 236 آیه باید باشه یا همچین حدودی. این قرآنی که هست، حال برحال تعداد آیات حالا یه بارم شما هم بشمونید مشکل نداره. این قرآن خودش میفرماید که این دوتا آیه رو دقت کنید، انهو سوره واقع است، انهو لقرآن کریم فی کتاب مکنون. کتاب مکنون یعنی همون لوح محفوظ، یعنی کل قرآن تو لوح محفوظه. پس کل قرآن قابل تغییر چی؟ نیست. بدا درش ایجاد چی؟ آفرین. یا آیه از این صریح‌تر، سوره مبارکه بروج تقریبا آخرین آیاتش هست، انهو معذرت میخوام، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، سوره بروج. یعنی مشخصا اینجا دیگه بیان کرده که این قرآن کریم، این قرآن مجید تو لوح محفوظه. رفت تو لوح محفوظ یعنی دیگه کلن آیات قابل تغییر چی؟ هیچ وجه نیست. پس این میشه قرآن کریم یکی از چیزاییست که از ناحیه خداوند متعال به پیغمبر وحی شده آیه به آیش. این از مواردیست که چی؟ که بدا درش ایجاد نمیشه. این از اون وحیاییست که بدا درش ایجاد نمیشه. چرا؟ برای اینکه از لوح محفوظ نشأت گرفته، از ام الکتاب نشأت گرفته. حالا تو همین قرآن نگاه کنید، چند تا نمونه تو خود قرآن میاریم. ابو لهب داشت زندگیشو میکرد، خیلی هم با پیغمبر بد بود، و اینایی که میگم همه مال چندین صفحه مطالعه است که شما بخواید وقت بذارید برید مطالعه کنید، دقت بکنید. خیلی با پیغمبر بد بود و میدانست که این شخص پیغمبر خداست، اینا میدونست، باز هم ایمان چی؟ نیاورد. زنش هم آدم پلیدتر از خودش بود، یعنی زنش هم آتش بیار معرکه بود. سوره نازل شد. این سوره کی نازل شد؟ زمانی که ابولهب هنوز زنده بود، زنم زنده بود، دوتایی هم دائما بر علیه پیغمبر توطئه میکردن. بسم الله الرحمن الرحیم، شما سوره شو بلدید بخون، تبت یدا ابی لهب و تب، ما اغنا عنه ماله و ما کسب، این همه مال و اینایی که داشت هیچ کدوم نجاتش نمیدهد و نخواهد داد. همچین گفت که من میخوام دیگه بگم منم قاطی کردم واقعا. تبت یدا ابی لهب و تب، ما اغنا عنه ماله و ما کسب، سیصلا سیصلا، سین داره یعنی به زودی، یعنی اینا هنوز زنده هم. فرمود به زودی اینا داخل آتش میشن. سیصلا نارن ذات لهب. خوب دقت کنید تو این آیه زیرش هم یه خط بکشید، اونایی که دارن مینویسن، سیصلا نارن ذات لهب و امرأته حمالت الحطب فی جیدها حبل من مسد. ابو لهب هنوز زنده است، داره زندگیشو میکنه، زنش هم پیشش، ولی خداوند به پیغمبرش وحی میکنه، یک خبری رو میده. خبر چیه؟ خبر میده پیغمبرم این آدم به زودی از دنیا میره، مستقیما داخل آتش میشه، زنش هم مستقیما داخل آتش میشه، برای اینکه اون داره آتش بیار معرکش هست. یعنی اگه اونم مثلا بخواد فرزند ایمان بیاره، زنه نمیذاره. دقت بکنید، هر دو با هم، هر دو هم وارد آتش میشن. شما میگی آقا این وحی به پیغمبر رسید، از اینجا که وحی رسید ابولهب هنوز زنده است، با زنه داره زندگی میکنه، آیا تغییری در زندگی ابولهب که او را بهشتی کند به وجود میآید یا نه؟ نه. چرا؟ به اینکه این خبر در محو و اثبات چی؟ من جواب میخوام، نیست. در چی هست؟ در لوح محفوظه. ولذا چون تو لوح محفوظه اومده، جزء سوره قرآن کریم جای گرفته، جزء آیات قرآن کریم، دیگه تکون نمیخوره. شما هم چی میکنی؟ پس این محکوم به رفتن به جهنمه؟ این محکوم نبوده، خودش چیکار کرده؟ محکومه. هر کاری پیغمبر که ایمان نیاورد، خبر رسید که آقا این بالاخره ما تو لوح محفوظمون ثبته که این ایمان چی؟ نخواهد آورد و به زودی داخل آتش میشه. به زودی هم داخل آتش شد. این یه خبر. بعضی دیدی اینجا میگن که آقا مثلا این چیزا شیخ ها میکنن، نکیر و منکر چه، تو قبر میاد و فلان میاد، اونجا اینجوری میکنن، اینجا اینجوری میکنن. اینا همه مال این آخونداست، دارن میگه اینا رو گوش نکنین، قرن پیشرفته، الان دیگه مریخو داریم میریم، پس فدا مشتری میخوایم بریم، مستقیم میخوایم بریم تو خورشید، اونجا هستیم، حرارت زیاد، زمستون اونجا گرم خوبه فلان. اینا رو میگه یه بنده خدای، حال ماه شعبانه، ماه شادی است، میگه بنده خدای هر چی بهشون هم گوینه حرفا آخونداست، اینا رو آخونده یاد مردم میدن، بالا منبر میگن حرفای بی خودی میزنن فلان. گفتم آقا این قرآنش، گفتم این قرآن هم آخونده آوردم، همین که ماهواره هم دارن میگن. اینا مال خود مال پیغمبر، پیغمبر نبود، پیغمبر در کانه بوده، اینا رو هم آخونده آوردن میگن فلان. هی اینا رو میگن. گفتم آقا اینا رو بیاد حال به آخوند و روحانی اینا کاری نداره، تو بیا ایمان بیاد این برنامه خودتو درست بکن. گفت نه، آخرام مرد خوابش دیدن، یکی خوابش دید گفتش که بابا چی شد بلخه تو که ایمان به هیچ کمه اینا نش. گفت نه، گفت اینا همه چی اینو، گفت همش دروغ بود، گفت واقعا نکیر منکری در کنه. گفت نه، گفت قبری فلان، گفت نه، گفت بعد چی شد، گفت ما رو مستقیم مردن وسط جهنم، اصلا هیچ کمه این مراحل رو نداشت، خیلی راحت. حالا تبد یدا ابی لهب و تب، مستقیم رفت با خانومش وسط جهنم. الان من و شما اینجا نیستیم، جهنم برزخی. این یه خبر قرآنیه، دقت بکنید که از لوح محفوظ نشأت میگیره. دومین خبری که شما اتفاقا ازش میتونید استفاده کنید، این بچه‌هایی که تو مدارس تحت شکار ماهواره ها هستن، تحت صید ماهواره ها و تحت تأثیر این ماهواره ها هستن، که این ماهواره ها بالاخره زهرشو به اینها رسونده و میرسانه، این مطلبه. اینم از معجزات قرآن. حالا اونو ابو لهب که ندیدن که، ولی اینو الان میتونن ببینن، یعنی سرچش کنن توی، برن توی اینترنت حالا اینا بگردن پیدا کنن این مطلبی که داریم میگیم. این از اخبار غیبی قرآن بوده که از لوح محفوظ نشأت میگیره، یعنی دومین خبر. ببینید، وقتی که فرعون در رود نیل غرق شد، خب یک اتفاق اول افتاد، اتفاقای زیادی تو رود نیل افتاد، دقت بکنید، اتفاقای معجزات زیادی اتفاق افتاد، هیچ کدومش الان که نیستش که، اینا همه تاریخ نوشتن، اما یه چیزیش الان باقی مونده و اینو قرآن هم بهش اشاره کرده، هنوز از اون رود نیل یه یادگاری باقی مونده، دقت بکنید. آبا رفت کنار، کف رود نیل آشکار شد، اینها آمدن، غیر از این معجزه چند تا معجزه دیگه هم همونجا به خاطر ایرادهای بنی اسرائیل، بنی اسرائیل همین صهیونیستا، اینا باباهای اینا اونجا حضرت خداوند بهش فرمود که این کار بکن، این کار بکن، که ایرادای اینا بهونه هاشون گرفته بشه. اینا آمدن تو رود نیل و فرعون غرق شد و اینا نجات پیدا کردن، کاری نداریم. فرعون همونجا گفت من ایمان میارم و جبرئیل نازل شد و دیگه وقتش گذشته بود و لجنی رو از روی آبها جمع کرد جبرئیل، با همون دست خودش زد، با همون بال خودش زد تو دهن فرعون، فرعون غرق شد، تموم شد. اما یه معجزه اینجا صورت گرفت، آیه 92 سوره حضرت یونس علیه السلام، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. خداوند خطاب کرد به رود نیل، یعنی دستور داد به رود نیل که این جنازه نباید بره زیر آب متلاشی بشه، این غرق شده، جنازهشو بیار رو رود نیل، هم جنازه رو ورد رو، پروردگار رو چیکارش کنم، رود هست به فرمان آب، به فرمان پروردگار فرمود جنازه نباید متلاشی بشه، این جنازه رو پرتش بکن بیرون، بعدم من عده‌ای رو میفرستم این جنازه رو ببرن نگه بدارن. برای چی؟ برای عبرت دیگران. فلیوم ننجیک به بدنک، بعد همونجا به اون جنازه فرعون خداوند خطاب کرد، ای فرعون امروز، خیلی جالبه ها، آیه خیلی جالبی، فلیوم ننجیک به بدنک، ای فرعون امروز بدن تو را نجات میدهیم، نه خودت را، بدنت را نجات میدهیم، لتکون لمن خلفک آیه، برای چی؟ تا برای کسانی که بعد از تو میایند آیه و نشانه ای باشه. آیه یعنی چی؟ یعنی معجزه ای باشه که بدونن ما حرفمون درسته و راست. و ان کثیرا من الناس عن آیاتنا لغافلون، قطعاً بسیاری از مردمان روی کره زمین از آیات و نشانه های ما بیخبرن. این هم نشأت گرفته از لوح محفوظ پروردگار بود. امروز شما برو مصر، فعلا هنوز روادیدش صادر نشده، صهیونیستان نمیذارن ایرانیا برن مصر، میگن میان این کشورم اینا به هم میریزن میره، نه سفارت خونه اونجا داریم، نه دفتر حفاظت منافع آنچنانی داریم، فلان هیچی، و شیعیان اونجا واقعا خیلی در فشار هستن و اینا. مصرم کشور مردم فهمیده تر از حجاز مکه و اینها داره، خیلی فهمیده ترن، آدمای نرمالی هن. یعنی آمادن برای اینکه بیان و اعتقاد صحیح رو بپذیرن. دانشگاه الازهری هم داره که اینها زمان آیت الله بروجردی رحمت الله علیه یه شیخ شلتوتی بود، او حتی مذهب شیعه رو اونجا رسمی کرد، خودش هم سنی بود ولی مذهب شیعه رسمی کرد. کاری نداریم الان فعلا رابطه قطع. هر وقت رابطه وضع شد، بلیط هم ارزون شد، شما را بیوف برو اونجا بگو من میخوام برم موزه‌ای که جنازه فرعون درش هست، جنازه فرعون بعد هزاران سال مومیایی شدهش گشتن اونجا، این همون جنازه‌ای که از آب نیل خداوند انداختش بیرون، هنوزم نگهش داشته. اینو برای اون کسایی بگی که میگه این قرآن آخونده نوشتن، به قول یکی میگه واقعا باید بریم دست آخوندهایی که این قرآن نوشتن ببوسیم، پاشون هم ببوسیم، چه قرآنی نوشتن، چی میدونم چه قرآن نوشتن، میگه آخونده نوشتن این قرآن. این جنازه رو بیرون از آب انداختن، مومیایی شده تو موزه است. قرآن اون موقع یعنی هزار و حدوداً 400 سال پیش این بیان رو تو آیه 92 سوره حضرت یونس علیه السلام داره. اینم تکون نخورده، هنوز هیچ بدایی درش حاصل نشده و بدا حاصل هم نشده، این جنازه افتاد دور، هم دیدن جنازه رو هم نگه داشتن. این که بدا درش ایجاد نشد، تغییری درش ایجاد نشد، اینم از اخبار چیه؟ از اخبار لوح محفوظ هست. این محفوظ باد. سومی مطلبم من بگم تو همین قرآن کریم آیه 167 سوره مبارکه اعراف در مورد خود بنی اسرائیل هست. دقت بکنید. این آیه اونجا میفرماید که و اذ تأذن ربک لیبعثن علیهم الی یوم القیامة من یسومهم سوء العذاب. ای پیغمبر به یاد آر آن وقتی را که پروردگارت اعلام کرد، پروردگارو داره میفهمد، خودشو داره میفهمد، میگه خودم اعلام کردم که سوگند به ذات خودم خوردم، یعنی خودش پروردگار سوگند خورده، کسانی را بر یهودی های صهیونیست که اون موقع بودن و حالا مثلا بگمارد که دائما تا روز قیامت بدترین شکنجه ها رو به اونها بچشونه، گماشتنی که با دوام و بقای دنیا ادامه داشته باشه. الی یوم القیامه من یسومهم سوء العذاب. شما نگاه کنید اسرائیل خیلی قدرت داره، آمریکا پشتش، اروپا پشتش، عربای خائن پشتش، دقت بکنید خیلی قدرت، برترین قدرت اقتصادی نظامی، هر سلاحی که آمریکا بسازه اول باید وقتی که کارخونه اومد بیرون تیمونن و تبرکن اول باید بده به اسرائیل، مثلا نمیتونه خودش استفاده کنه، باید بده به اینا. تمام رؤسای جمهور آمریکا باید همه یهودی باشه، همه باید صهیونیست باشن و الا امکان نداره سر کار بیاد. نماینده‌ای که میخواد بره تو کنگره باید یهودی باشه، یا پدرش یا مادرش یا هر دو بنا بر احتیاط واجب پدر مادر هر دو باید یهودی باشن تا این بره اونجا تو کنگره، اصلا نمیذارن غیر این باشه. این همه قدرت‌ها رو داره، ولی تا روز قیامت به خاطر ایرادهایی که اینا به خدا گرفتن، پیغمبر خدا و خود خدا رو آزار دادن، اذیت کردن همه پیغمبرا، پیغمبر خاتم و مخصوصا فلان، خداوند تو این آیه میفهمد ما برای اینا گشتیم، کسایی رو برای اینا بگماره، ما داریم فارسیشو به شما میگیم، دائما موی دماغ اینا باشه، یعنی نذاره اینها یه روز خوش تو زندگیشون چی باشه. ما حالا از این تعبیر استفاده کردیم و چون تقریب به ذهن باشه، و الا نه اینکه مسلمان های غزه که دارن بنده خدا می جنگن، فلسطینی هایی که دارن جهاد میکنن تو این رافلان، اینها درسته که چیزی ندارن، حریفه نمیشن، با خاک یکسان میشن، ولی اسرائیل هم نفس راحت چی نمیکشه. امرو با اینا میجنگه، فردا با حزب الله لبنان میجنگه، پس فردا یه عده لنگ بسن تو یمن به خودشون، اونها یه موشک میزنن اونجا. این مملکت آسایش نداره، ببین خواب راحت اینا ندارن، خدا نخواسته اینا خواب راحت داشته باشن، اقتصاد دارن، انواع سلاحهای برجسته همه اینا دارن، ولی خواب راحت ندارن. چرا به خاطر آزار و اذیت‌هایی که کرده اند و می کنند. اگر نمی کردند خداوند براشون چی ایجاد میکرد؟ تغییر ایجاد میکرد. ولی چون دید اینها انجام نمیدن، الان بدتر از گذشتگانشون هم شده اند، که ما اگه بخوایم بخونیم برای شما، مثلا من بخوام یه نمونه ایرادای بنی اسرائیلی بگیرم، لشکر حضرت موسی، یعنی قوم حضرت موسی، اینه که ایمان آوردن بهش، از ترس فرعون اینها اومدن همه تو رود نیل، اومدن تو رود نیل، اینها گفتن ما تو این آب نمیایم. آب فرمان رسید که عصا تو بزن به آب. این عصا خیلی کار کرده، فقط اجدها نشده که سحر ساحران رو باطل کنن، با همین عصا زد به آب، آب بلند شد، رو همدیگه رفت کنار، یه فضای ایجاد که فضای باد، گفت بیان اینجا رد شید. آیه قرآن ها، اینا برگشتن گفتن که ما 12 قبیله هستیم موسی، از یه راه هیچ وقت ما سازشمون نبوده که ایه مسیر با همدیگه بریم. گفت چی کار کنم؟ گفت به پروردگار بگو 12 مسیر بر ما درست کن تو همین رود نیل. آیه قرآن ها، و از قطعناهم اثنی عشر نقیبا، آیهشو بگیرید دنبالش. موسی گفت خدایا من که حرفی ندارم، ولی اینا میبینی چجوری، گفت نداره، 12 بار عصاتو بزن به رود نیل. 12 بار زد، گفتش که عرض به خدمتتون این 12 تا کن. اینا نگاه کردن دیدن 12 مسیر باز شد، وسطش هم آبها همینجوری رو هم هست، انباشته است، 12 تا راه باشه، 12 گروه، 12 قبیله شون گن از این 12 راه عبور کنن. ببین اینا چقدر خبیث بودن. برگشتن به حضرت موسی گفتن خب ما الان بخوام بریم این تو، این ته گلیه، پامون میره تو این گلا فرو، همه زندگیمون رو بین میره، ما اینا جمع کنیم بریم. گفت چیکار کنم؟ گوی بگو زمینو خوش کنه بر ما. اینا مایه قرآن. خداوند متعال حالا یا به خورشید، به ملائکه گفت اینا بال زدن مثلا، یا ملائکه آفتاب چی کرد مثلا، به یه وسیله زمینو خوش کرد. دوباره به حضرت موسی گفت عصاتو بزن، زمین خوش میشه، زمین خوش شد، 12 گروه رو گفت حالا برید تو. گفتن ای موسی از کجا معلوم ما رفتیم این تو؟ 12 گروهمون درسته که ما با هم مخالفت داریم، ولی هممون یهودی، هممون صهیونیستی، ما رفتیم این تو، از کجا معلوم که اونور هممون سالم داریم؟ تو یا سر 11 تا گروه ما بلا در نیاری، این فیلم نباشه بخوای ما رو اینجا ابین ببری، ما چجوری بفهمیم هممون سالمی؟ حضرت موسی گفت چیکار کنم؟ گفت یه کاری کن، وقتی ما داریم میریم به سمت اونور رود نیل، این آبهایی که وسط ماست یه جور بشه ما همدیگر رو ببینیم، 12 تا گروه. اینا رو بهش میگن ایرادات چی؟ بنی اسرائیل. دوباره موسی در خانه خدا عرض داشت که پروردگار رو اینا چون گو اب نداره، حالا این پروردگار چی میخواد که بعدش اومد برای اینا این خاری رو خواسته تا امروز که اینها آسایش نداشته باشن واقعا و نخواهنم داشته، چون یکی از کسانی که امام زمان علیه السلام با اینها میجنگه و دمار از روزگار اینا در میاره یهود هستش، حواستون باشه، صهیونیستا. دوره حضرت موسی گفت چیکار کنم؟ گفت عصا رو بزن به اینجا. عصا رو زد، دیوارها آب که رو هم بود آب به گونه نورانی شد که اینا همدیگر رو میدیدن، همدیگر هم دیدن. 12 تا گروه رفتن اونور، اونور شروع کردن بازی در آوردن، از موسی برگشتن. دقت بکنید، فرعون اومد کاری نده. اینو برای چی داشتیم عرض میکردیم؟ چرا اینها خبیثن؟ ببین اینجوری که خداوند بنده ای یه بار یه گناهی انجام بده، یه بار یه ایرادی بگیره، یه بار بیاد یه ناسزایی نعوذ بالله بگه، اینو ببرتش تو جهنم، نه، اینها رو که خداوند از لوح محفوظ براشون فرمود و از تعزن ربک لیبعثن علیهم الی یوم القیامه من یسومهم سوء العذاب، پیغمبر یک کسی رو من قسم خوردم به خودم، به خودم قسم خوردم که اینا آسایششون رو بگیرم از اینا، اینا آسایش نشته باشه، آسایش نشته باشه. الان گیر یه گروه فلسطینی افتادن، هیچی تو غزه نی واقعا با خاک یکسان شده، ولی گیر یه گروه افتادن، سه تا معلوم میره از کجا اینا رو در میاره، اسیرا رو میاره آزاد میکنه، 300-400 تا از زندانی خودش آزاد میکنه. بعد تبلیغاتش برای اینا خیلی فاجعه باره، اسرائیل با اون قدرت بزرگی که پشتشه و خودش این چیزایی که داره وسایل و امکانات و ابزارهایی که داره خیلی براش زشته، خیلی براش بده که سه تا اسیرشو بیارن پشتش مثلا فوش نوشته باشن به اسرائیل، ناسزا نوشته باشن، الموت لاسرائیل نوشته باشن، موت نمچیچی اینا رو بیارن و بعد با سلاح خود اسرائیلیا رو با ماشین خود اسرائیلیا اینا رو بیارن اونجا و بعد اینا رو آزاد بکنن، بعد 400 تا اسیر بگیرن و 2000 تا کامیون بره تو غزه. خب این براش خیلی، این واقعا زشته برای اسرائیل با همه قدرتی که داره. این همین آیه است که میفهمم فهمون ما با این آسایش تا روز قیامت اینا رو درگیرشون میکنیم، زندگی میکنن، بایدم بکنن، بهترین اقتصادا اینا دارن، ولی دائما چیان درگیرن. آسایش لازم را چی؟ آها، این آیه قرآنه. این اینم سومی معجزه قرآنه که فرمود و اینا رو همشون میبینین. اینم از لوح چی نشأت گرفت؟ از لوح محفوظ. محو و اثبات نبود اینجا. حالا میریم در جلسه آینده اخباری که اینها از لوح محفوظ نشأت نمیگیره، از لوح محو و اثبات نشأت میگیره، به معصومین داده شده، اونم اون وقت صحبت میکنیم. پس تا اینجا این قضیه این شد، هر خبری که از لوح محفوظ نشأت گرفته باشد قابل تغییر چی نیست. سه نمونش هم از قرآن برای شما آوردیم. سوره مسد یعنی مال ابولهب که قطعا فرمود زمان زنده بودنش قطعا فرمود میره تو جهنم، بدایی هم حاصل به من جواب بدی چی؟ نشد. دوم بدن فرعون خبیث بود که افتاد بیرون آب و قرآن فرمود حتما اینو نگرش میداریم تو باعث عبرت بعضی ها بشه. اینا هم هنون تو موزه مصر هست، مومیایی شده، اینا هم بدایی درش ایجاد نشد و نخواهد شد. سوم آسایش نداشتن یهود صهیونیسم، صهیونیست ها آسایش نداشتنشون به خاطر اعمالی که در گذشته و حال دارن انجام میدن، این هم مشمول بدا نبوده چون همش از لوح چی نشأت گرفته شد؟ محفوظ و ام الکتاب. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. خب اگه کسی سوالی نداره چند تا دعا بکنیم؟ بله بده، بله بده اونجا بده به ایشون، باشه من نگاه میکنم من نمی نمیبین آقای صدیقی رو. بله برای خودت هم نمیخون آقای صدیقی، خیلی جالبه.
بله استاد بله، در شب قدر جزئی ترین مطالب مثلا نوشته میشه، مثلا راه رفتن یک شخصی مثلا بره نون و این نون بخره؟
نه نیازی نیست به این کار.
پس به چه صورته؟
به این صورت که اونجا نوشته هستن، نوشته آجال مشخص میشه، کلیاتش کی چه زمانی باید بمیره، اما شناوره. ارزاق مشخص میشه کی چقدر باید گیرش بیاد، اگه سعی و تلاش بیشتری بکنین تغییر پیدا میکنه. توجه میکنی؟ آمال، ارزاق، آجال و همچنین مثلا چیزای دیگه، چیزای کلیه دیگه، اینا همه تو روایت نوشته. حالا من چون مرده بحثم نبود نیبردم براتون، اینا تو روایت نوشته که شب قدر ایناست، نه اینکه راه رفتن یک کسی. حالا چند تا خمیازه میکشیم به درد نمیخوره، چه مشخص بشه چه نش، چه دردی میخوره. این چیزایی که کارساز اصلیه مال زندگی بشر. دیگر مال حوری اینا که نیستش تو بهش. بودم تو همیشه راجع حوریا تو بهش داری صحبت میکنی، من ول نمیکنی اینا رو، تو بگو ببینیم چی موقع بگی. من نگفتم، اینو پروردگار فرموده.
بله این شب قدر استاد شما گفتید که خب تو لوح ما تو یه لوح، یک لوح نیست استاد، این شناور میمونه
شب قدر. شناور
نه نه میمونه. این تقدیرات شناوره.
بله
خسا. خب اگه شناوره برای چی خدا به ملائکش میگه بنویسید؟ خب ننویسم، ما با اختیار خودمون هر کاری دلمون میخواد بکنیم.
خب شما بر هر کاری دلت میخواد بکن، اونم همینو خدام داره به شما همین کار میگه، میگه من به شما دل دادم که هر کاری دلت میخواد بری انجام بدی.
خب تقدیرات میگه، آخه تقدیرات
میگه من براش مینویسم. خب مینویسم، میگم براش مینویسم که اون تقدیرات کلی، میگه مینویسم که این باید فلان تاریخ بمیره، اما اگر رفت فلان کارهای خوب انجام داد مرگش به تعویق بیفته، اینقدر باید در بیاره، اگر رفت زحمت کشید بیشتر بهش بدین، براش بیشتر بنویسین. اگه فلان، اگه فلان، اگه فلان، اینا براش می‌نویسین.
بعد استاد روح که تو این سوره هست، تن روح ما
تنزل الملائکه تو
ما استاد خب از لحاظ انسانی میگه ما چند تا روح داریم.
انسان دارای چند تا روحه، یکی روح نباتی است، یکی روح حیوانی است، یکی روح انسانی است، یکی هم روح مافوق انسانیه که اون من و تو نداریم. تو که نداری که کلا دنبال حوریا هستی تو بهشت فلانی. خب تو همون انسانی برای تو متوقف شد.
استاد ما میریم برزخ، خب روح داریم یا نه؟
روح اصلا تو نمیری برزخ که، روحت میره برزخ. خب تو که اینجا تو بهشت زهرا هستی، البته خب 100 سال دیگه انشالله.
نه خب استاد روح چی میشه؟ بس
روح میره برزخ، باهات بای بای میکنه میره برزخ.
چند تا روح داره؟
میگه فلان خدا حافظ تا روز قیامت. آره اون میره اونجا.
آره
دیگه اهوری هم اونجا خبری نیست فعلا تا برسه برای قیامت. این البته بهشت برزخی داری شما انشالله،
داریم استاد.
اونجا هم آره همونه که تو ذهنته همونجا تو بهشت برزخی هم. استاد
گفتید که این کی بود؟ لهب طبقت یاد
ابی لهب بود.
استاد این لهب با
ابی لهب
استاد با خانومش الان تو جهنم دیگه.
اطلاعی ندارم من آخر
استاد سوال من اینه
آقا من از کجا بدونم اونا با خانومش چی کار تو جهنم
استاد تو جهنم شما گفتید الان خب تو جهنمه دیگه با خانومه.
نه قرآن داره میفرماید تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنا عنه ماله و ما کسب سیصلا نارن ذات لهب و امرأته حمالته لهب. هر دوتا تو جهنم الان قرآن داره
همینو میخوام بگم استاد. ببین سوال من اینه خب ما با همسرانمون که خب از دنیا قراره بریم
قراره بریم تازه
در آینده قراره بریم دیگه استاد. خب حالا تکلیف ما خب من خودم شخصا حاضرم برم جهنم ولی خب همسرم پیش من باش، یعنی اینجوری نباشه که مثلا من برم بهش خانم من بره جهنم. میدونید منظورم چون به یه تعصبیه استاد نمیشه که اینجوری. حالا این تکلیفش چیه؟ این دنیا چی میشه؟ این تقریبه
این دنیاش این میشه که انشالله شما هر دوتاتون که کار خوب بکنین که دارین انجام میدین هر دوتا میرین تو بهش انشالله با امید خدا
انشالله.
آره چون یه بند خدایی میگن بردنش بهش اونجا یه آقایی بردن بهش تو اینا یهودیدش که جلوتر خانومش اونجاست گو عجب ما بعد شانس هستیم این همه کار خوب کردیم که اینو اینجا نبینیمش. ولی متاسفانه و یا خوشبختانه اونم اونجا بود. خب سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. ماه شعبان بود. آقای بیابانی واقعا من معتقدم که از کسانی است که خداوند دوستش داره، چون یکی از اعمالی که ادخال و سرور فی قلوب المؤمنین همیشه انجام میده و به واسطه همینم هم خداوند آخر سر میبرسه تو بهش بعد چندین سال که تو جهنم هست. این هم مال تو که از طرف من هدیه باشه. انشالله خدا را قسم بدیم به حق امام زمان علیه السلام که همین سال و سال آینده سال فرج و ظهور امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف قرار بدهد. انشالله ما رو هم از شاهدین ظهورش قرار بدهد. ما خانواده هامون همه اونایی که سببن نسبن با ما هستن شیعان حضرت هر جا که هستن مشمول ادعیه سحریه اون بزرگوار مخصوصا در چنین شبهایی قرار بدهد انشاءالله. خدایا به حق امام زمان عاقبت همه ما، عاقبت رهبر عزیز ما، کشور ما، این آب و خاک، اونایی که دارن مرزا رو میپان، اونایی که دارن دریایی، هوایی، زمینی دارن تلاش میکنن امنیت توی مملکت باشه، عاقبت همه اینها، عاقبت این جمع، عاقبت نوجوانا، جوانای ما، عاقبت اونایی که تحت تأثیر این ماهواره ها قرار گرفتن و میگیرن، عاقبت همه اینها و همه اینها ختمه به خیر بگردان. معلولین، مجروحین، مصدومین، مرزای اسلام و مسلمین، پروردگارا به حق دعای امام زمان همشون تو این باقی مونده ماه شعبان شفای عاجل عنایت بفرما. اموات همه ما مخصوصا تازه گذشته ها از این جمع محترم از سایه در عالم برزخ همشون ببخش و بیامرز. شهدای جنگ و انقلاب، مدافعین حرم، شهدایی که ملحق شدن به اونها، خدایا همشون درجاتشون عالی است متعالی بفرما. وفقنا لما تحب و ترضا، سه تا صلوات از اون صلواتای بلند و قرا که دل امام زمان رو شاد بفرمایید بلند خط بفرمایید.